بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد برای تحقق عنوان عرفی، عرفیت یا باید عقل استقلال داشته باشه، به قضیه کبرویه تا اینکه صغرا را بتوان بر آن تطبیق کرد، یا اینکه باید عرف و عنوان عرفیت را از شرع استنتاج نمود. در مورد اول که عقل مستقل باشد به این عنوان و به تحقق کبرا، در اونجا بحثی نیست که به نفس حکم عقل قضیه کبرویه ما میتواند موضوعاتی را بر خودش منطبق کند. من باب مثال فرض کنید که اگر در شهر هم ما نهی از ظلم نداشتیم، نهی از سرقت نداشتیم، نهی از تعدی به حقوق دیگران نداشتیم، باز چون این قضایای کبرویه در تحت استحسان و استقباح عقلی قرار دارند، از این نقطه نظر برای تحصیل اینها ما نیازی به شرع نداریم. ولیکن اگر قضایه عقلی ما جوری بود که حکم فطری و ابتدایی از آن استنباط نمیشه، بلکه واسطه است برای آن حکم فطری و به عبارت دیگر نفس استقوا و استحسان عقلی در او راه نداره، ولی ممکن است حد وسط قرار بگیره، در اینجا که دخول این عنوان در تحت حسن و قبح عقلی هنوز محرز نشده، ما نمی توانیم حکم عقلی را بدون در نظر گرفتن و مقایسه با شرع لحاظ کنیم. و باید شرع را در اینجا ما برای ثبوت حکم عقل باید دخالت بدیم و از او استفاده کنیم. برای کسب این عنوان عرفیت از شرع، حالا مثالهاش هم میزنیم، باید انسان به واسطه ممارست در ادله شرعیه به یک ملاک کلی در قبح یا حسن شرعی برسه. یا اینکه باید این عنوان مستفاد بشه از آیات قرآن و یا اینکه متخذ از روایات و سیره ائمه علیهم السلام باید باشه به نحوی که با الغاء خصوصیت در ازمنه و امکنه اون ملاک کلی به دست بیاد. اما اینکه صرفا ما در یک جا به یک مسئله ای برخوردیم، به یک قضیه شخصی ای برخوردیم، نمیتواند این قضیه شخصی ملاک برای حکم کلی قرار بگیرد، مگر اینکه این قضیه اون علت درش ذکر بشه، منصوص العله باشه، یا قرائنی دلالت کند بر اینکه امام علیه السلام در مقام بیان ملاک بودند. مثلا فرض کنید که در باب مهر و سنه یه همچین مسئله وجود داره. گرچه آیات قرآن دلالت دارد بر اینکه مهر عرض کنم که به هر مقداری که باشه جایز است، اما سنت همون مهر سنت را اقتضا می کند که بر طبقش روایاتی هم آمده است. در روایت در تهذیب و در استفسار در اصول کافی هم این روایات هست که دارد که محمد ابن یحیی جلد 5 صفحه 376 ان احمد ابن محمد تا میرسه به ان حسین ابن خالد، البته ان رجلن این در اینجا ارساله، ولیکن چون روایات دیگری ضمیمه شده است در اینجا این ارسال از میشود که منجوره. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن مهر السنه کیف صار خمسمئه فقال ان الله تبارک و تعالی اوجب على نفسه ان لا یکبره مؤمن من مئت تکبیره یسبحه مئت تسبیحه و یحمده مئت تحمیده و یهلله مئت تهلیله و یصلی علی محمد العالی مئت مره ثم یقول اللهم زوجني من نور الدين الا زوجه الله حوراء عين وجعل ذلك مهرها ثم احل عز وجل الى نبيه ان سن مهور المؤمنات 500 درهم ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. و ایما مؤمن خطب الى اخیه حرمته و قال 500 درهم فلم یزوجه فقد حقه و استحق من الله عز و جل الله یزوجه هوا. در اینجا عرض کنم که این سنت بر مهر و سنت به 500 درهم آمده و علتش هم در اینجا بیان شده. این روایات دیگه از میشه حضورتون که در بله چیزه در این و یک روایت دیگری هم در اینجا هست که امام صادق علیه السلام دارن روایت در تهذیب جلد 7 روایت 12 از می شود که نذر بن سویر عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان صداق النساء علی عهد النبی 12 وقیه بعد می شود که و نشا قیمت ها من الورقی 500 درهم 12 وقیه از می شود که این چیز بوده، این مهر زنها بوده در زمان پیغمبر و به 500 درهم می رسید. و این یک روایت که روایات دیگری هم در این زمینه هست از می شود که روایت بله دیگه این روایت روایت تهذیب محمد ابن حسن صفار، جلد 7 صفحه 363. محمد ابن عیسی، اما عن عثمان ابن عیسی، عن اسامه ابن حفص. بله بله، و این اسامه ابن حفص این ملازمه با منزل امام کاظم علیه السلام بوده، انگار در امورات رو اون به عهده داشته. بله، این به امام علیه السلام بعد میگه قلت له رجل يتزوج امرأة ولم يستسم لها مهرا فكان في الكلام، از می شود که اینطور میگه اتزوج که علی کتاب الله و سنت نبیه، اسم مهر رو نمیاره. فمات عنها، مرد از دنیا میره. او اراد ان، از می شود که ید خلبه ها فما لها من المهر. عرض کنید که اگر عقدی بیاد شخصی بخونه و اسم مهر نیاره و مبنای عقد بر کتاب الله و سنت پیغمبر باشه، این چقدره؟ قال مهر سنه حضر میشونه. قال قلت یقولون اهلها مهور و نسائها، از میشود که قوم و قبیله های اینها میگن که به عبارت دیگر مهر المثل رو بایستی که در اینجا بدی. فقال هو مهر السنه او کلم و قلت داشتن قال مهر السنه، از میشد که حضرت فرمودن که مهر السنه رو باید بدید، چون در اینجا آورده به سنت رسول خدا، سنت رسول خدا مهر السنه هست. این در اینجا نکته حضرت در اینجاست. بعد این میگه من هرچه به امام گفتم، حضرت بیاد فرمود باز مهر السنه. این روایت هم از موسی بن جعفر علیه السلام است و این دلالت میکند بر اینکه اگر این سنت به طور اطلاق ذکر شده، از این نقطه نظر این اطلاقش این مهر السنه را، فقط مهر السنه را میگیره نه. حالا اگر ما فرض کنید که یک همچنین روایاتی داشتیم که سنت را برای ما تعیین میکرد، فرض کنید که مانند این که پیغمبر اکرم فرمودن من روی زمین مینشینم و دستور میدم که اصحاب من هم اینها روی زمین بنشینن، خب این جلسه جلسه عبید است و من خودم عبد هستم و نظاری این روایات وجود داره. خب در اینجا عرض کنم حضورتون که مسلم است که نشستن روی زمین سنت است و ملاکش همون دستور و روایتی است که از پیغمبر آمده. حالا اگر در یک جا فرض کنید که عرفی این نشستن روی صندلی را ممدوح می‌دانستند، در اینجا عرض کنم که دیگر عقل نمی‌تواند در اینجا این قضیه را به عنوان واسطه برای قبح و حسن عقلی به حساب بیاوره و حکم بکنه، به جهت اینکه ما دلیل برخلاف داریم. اگر در یه عرفی نشستن روی صندلی برای اونها ممدوح بود و نشستن روی زمین ممدوح نبود، در اینجا عرض کنم حضورتون که ما به روایتی که عرض می شود که از پیغمبر اکرم آمده و جلسه عرض می شود که ممدوح می داند، این ما اون جهت حسن عقلی را در اینجا کنار می گذاریم و رو عمل نمی کنیم و برخلافش در اینجا ما چیز می کنیم، چون ما در اینجا ملاک داریم. نباید در اینجا گفته بشه که پیغمبر که در اونجا فرمودن این نشستن نشستن اکابر است و جبابر است و ممکنه در یک عرفی اینها اصلا لحاظ نشه و اینها به حساب نیاد این قسم، پس بنابراین ملاک شامل نمیشه. از میشود حضورتون که خب در این صورت ما از میشود که لعنا نقول، که از میشود حضورتون که خب خود رسول خدا خب چرا فرض کنید که این مسئله را خودشون بیان نکردن، چرا این مطلب رو خودشون نفرمودن؟ که اگر در یک جا نشستن روی صندلی عد می شود که اشکال نداشته باشه و این مسئله استشمام نشه، در اونجا اشکالی نداره. اینی که به طور مطلق حضرت می فرمایند یعنی خدا از این قسم نشستن اصلا به طور کلی ناراحته، این وقت در اون صورت معارضه می کند با اون حکم عقل و اون حکم عقل رو کنار می زنه. عرشبت حضورتون که این راجع به اینجا، پس بنابراین ما برای رسیدن به ملاک ما باید احکام را عرشبت حضورتون که همه را من حیث المجموع در نظر بگیریم، به طور کلی من حیث المجموع باشه. و لذا ما میبینیم که فرض کنید که یک جهتی این با روح اسلام این کل چیز نداره، در تعارض نیست، در تعارضه. اما ما فرض کنید که من باب مثال ما موظف هستیم به این که بهش عمل کنیم. مثلا فرض کنید که بنا کردن مساجد و سقف‌ها و مناره‌ها و اینها عرشبت حضورتون که همه اینها مخالف با سنت رسول خدا عریشون که عریش موساست، و مناره هم مناره در حد یک قامته، یک مؤذن باید باشه از دیوار، بالاتر نباید باشه، مشرف به منازل مردم نباید باشه، اینها هست. اما در روایات هم ما داریم که عرض کنم حضورتون که این وقتی که حضرت ظهور کند تمام این مساجد را خراب میکنه و گنبدها را از بین میبره. بعد راوی از آن حضرت سوال میکند که خب در اینجا ما چه کنیم؟ حضرت میفرماید در اینجا شما انجام بدید، حالا که هست شما در این صورت انجام بدید. اون مربوط به زمان قائم ماست. خب ولی صحبت در این است که حضرت که میفرماید که شما در اینجا من باب مثال انجام بدید، یعنی این یه حکمی است که این حکم مال اون زمانه، ولی چاره نیست الان که یه مقداری با مردم مماشات کرد، یک مقداری الان عرض کنم حضورتون که خلاصه اونقدر مشکل نگرفت قضیه را. ولی در همین مورد ما میبینیم که در یک به اصطلاح مواردی نهی اکید شده. مثلا فرض کنید که این کاشی کاری ها که اینها همه عرض می شود که مخالف با عرض می شود که روح عبادت هست، یا این که فرض کنید که این نقش و نگار ها که در محراب و اینها هست تمام اینها مخالفه و عرض شود حضورتون که اینها نباید باشه، گرچه الان مردم این را عرف می دانند و مسجدی که خالی از اینها باشه اینها افنی، ولیکن چون اینها بالخصوص این تزیین مساجد این از می شود که چون کراهت شدید داره از این نقطه نظر، عرض کنم حضورتون که اینها رو نبایستی که اینها رو انجام داد. این چیز شد. یا این که فرض کنی که در موارد بله نه، حالا در سقف به خصوص روایت داریم که در سقف این کیفیت باشه تا زمان قائم که اون به اصطلاح این چیز میکنه، اون بخراب میکنه همه رو، عریشون که عریش موسا میکنه همه رو از ذهن میبره. یا فرض کنید که من باب مثال الان عرفیتی که داره در مورد مجالس، فرض کنید که مجالسی که تشکیل میشه برای اتمام برای فاتحه و امثال ذلک، تمام اینها آوردن گل و اینها این معروفیت داره، ولیکن ما باید ببینیم که اینها با اون ملاک شرع منطبق هست یا منطبق نیست. اون ملاک رو ما باید عرض کنم که به دست بیاریم. وقتی که ملاک عبرت است، وقتی که ملاک از می شود که این به یاد آوردن قیامت و اینها هست، وقتی که در اینجا عرض کنم حضورتون که این گل و اینها با این ملاک منافات داره، این از یک جهت. از جهت دیگر این به عنوان متابعت از شود که کفار این مسئله رسمیت پیدا می کند و اینها، نباید که اینها رو انجام داد. یا به عنوان مثال فرض کنید که وقتی که غربی ها بلند میشن و میایستن برای ادای احترام برای چیز، آیا ما هم چون این عرفیت پیدا کرده باید این کار رو انجام بدیم و بگیم الان عرفیت پیدا کرده یا نه؟ ما در اسلام فاتحه داریم، ترحیم داریم، حمد و قل هو الله خوندن داریم و این چیزها رو داریم. بلند شدن گرچه عرفیت دارد، اما چون به جهت ارشاد حضورتون که اونهاست، به جهت اینکه اونها این عمل رو انجام دادند، از این نقطه نظر ما نباید این چیزها رو ترک بکنیم. اینها موارد جزئی است که من اینها رو میارم برای اینکه ما باید اینها رو داخل در تحت ملاک قرار بدیم و ببینیم ملاک شرع در اینجا چه حکم میکنه. به صرف عرفیت ما نمیتوانیم یک عمل را عرض کنم حضورتون که ملاک برای تبعیت قرار بدیم و عادیه و امر بالعرف شامل ما نحن فیه نخواهد شد. عرف عرفی است از ناحیه شرع برسه. حالا برای این جهت همونطوری که عرض شد، باید تمام تاریخ ائمه علیهم السلام را حکم تاریخ واحد گرفت و تمام اون، یعنی به دست اینطور استفاده کرد که انگار یک امام علیه السلام 250 خورده سال عمر کرده و در طول این 250 سال مطالب رو بیان کرده است. این میتونه برای ما ملاک باشه. و اینی که حالا فرض کنید که اینکه امام علیه السلام در یک جای کاری رو انجام دادن، این به هیچ وجه برای ما ملاک را از میشود حضورتون که به دست نمیاره. مثلا فرض کنید که در اینجا حالا خب روایات هست، من روایاتشو باز هم اینجا میخونیم. از شبت حضورتون که یک جلد سوم، از شبت حضورتون که وسائل از صفحه 365، یه روایت از معلی بن خنیسه که امیرالمومنین علیه السلام یک لباسی خریدن. و حالا خب این روایتش هم به اصطلاح حالا خود رفقا نگاه میکنن، من هم اینجا چون به اجمال نوشته بودم همینطورم به اجمال بیان میکنم. به لباس خریدن و فرمودن باید لباس اینطور باشه، لباس مسلمین اینجور باید باشه. علی امام صادق علیه السلام فرمودن که الان نمیشه یه همچین لباسی رو بپوشین، چون میگن که مثلا طرف دیوانه است، مجنونه. خب این عرشبت حضورتون که اینو به دست میاری که اگر فرض بکنید که یه وقتی مسئله خوب اونقدر شدید بود که از این طرف انسان جنبه فعلی نمیتواند ایجاد بکنه، وقت در جنبه انفعالیش خیلی غلبه هست، در اونجا انسان چاره‌ای نداره که چیکار کنه تا حدودی موافقت با عرف رو در اینجا داشته باشه. و این به اصطلاح در اینجا خب این همین مطلبی که به اصطلاح خدمتتون عرض شد. ولی ما در خیلی از موارد میبینیم که یک مسائل، اینها مسائل شخصی بوده، فرض کنید که نه اینکه جنبه کلی داشته باشه. مثلا فرض بکنید که این چیزهایی رو که مثلا خود ارشاد حضورتون که روایت داریم جلد 4، بله، حضرت داره و کان علی ابن حسین یعجبه ان یسجد فی کل صورت فیها سجده. حضرت خیلی خلاصه خوشش می آمد از این قضیه، این به اصطلاح این مسئله. خب این نشون میده که این مسئله کلیه، این یک به اصطلاح مطلب اختصاص به خود از می شود که چیز نداره. اما اینکه حالا فرض بکنید که اینی که بعضی از وقتا اینها خود این ائمه علیهم السلام از یه چیزی خوششون می آمد، به حسب ظاهر ما این رو بخوایم گسترش بدیم، نه، این اینطور نیست. مثلا در جلد 17 از امام باقر علیه السلام سر میشه که کان علیون علیه السلام یعجبه ان یفطر علی اللبن. خب این چیز بوده. مثلا یا اینکه در کان رسول الله یعجبه الحلوا و العسل، از می شود که کان ابو عبدالله یعجبه از زبیبه، یا مثلا کان النبی یعجبه ان یشرب علی القدح شامی و کان یهود یه انزف آنیتکم، از شود که این جور چیزها که این جنبه کلی نداره بلکه جنبه خصوصی در اینجا لحاظ میشه. یا اینکه فرض بکنید که اون روایتی که داره که لباس رسول خدا اینطور بود که این کیفیت بود، دگمه های حضرت از شانه بود که بر این قضیه مطابقت باشه، خب خود ائمه اولا بودن بر اینکه از سنت رسول خدا تبعیت کنن. خب چطور ما ندیدیم یه همچین مسئله رو از اونها؟ چطور ما این چیز نکردیم، مشاهده نکردیم؟ پس معلوم میشه این یه قضیتون شخصیه بوده که حالا فرض بکنید که پیغمبر اینطور لباس رو پوشیدن، یا اینکه فرض کنید که پوشیدن نعل زر فرض کنید که با مثال مستحب است امثال ذلک، این مربوط به مورد خاصه و به حسب ظاهره، نه در همه اوقات و نه در همه امکنه، به جهت این که در هر زمانی و در هر شرایطی باید لحاظ اون زمان و اون شرایطه کرد. من حیث المجموع عرض کنم حضورتون که اگر ما از امام علیه السلام عرض می شود که یک مسئله را دیدیم که بقیه جنبه کلی داشت، وقت در اینجا عرض کنم که این میشه یک عرف، عرض کنم که تختم بالیمین این عرف است، به خاطر این است که همه ائمه علیه السلام امر به این تختم به یمین کردن و روایت هم بر این زمینه آمده و علم وعد می شود که علتش خواهم خوبزک شده نست شده بر علتش اینها. یا اینکه فرض کنیم که با مثال مسائلی رو که فرض کنیم که امام علیه السلام مثلا تذکر مثلا میدن و با مثال سنت مسائلی که از این که این اختصاص به یک زمان نداره، فرض کنید که ماننده فرض کنید که اطعام که در مورد زفاف است یا در مورد حج یا در مورد خرید منزل و امثال ذلک هست، این اختصاص به زمانی دون زمانه فرض کنید که نداره، این به عنوان کلی هست. حالا اگر فرض کنید که در یک جا در یک عرفی این اطعام مضمون بود، این عرفیت را ما به این دلیل شرع کنار میگذاریم و اون دلیل شرع را ما در اینجا از میشود که قرار میدیم. اگر در یه عرفی اطعام از میشود که مضمون باشه و خلاف اطعام باشه، ما این رو ناشی از حیوانیت میدانیم، ناشی از بهیمیت میدانیم، ناشی از سیر قهقرایی وجدانیات و صفات و غرائز بشر میدانیم. این روح مواسات و موافات و اینها میبینیم که در اینجا برخلافش در اینجا آمده. پس بنابراین ملاک کلی برای به دست آوردن مسئله عرفی ما، حالا من دیگه البته قصد داشتم همونطوری که وعده داده بودم بر این که در این مسئله که چطور ملاک به دست میاد، قصد داشتم که خیلی مبسوط وارد بشم، ولی احساس میکنم این رو خب به اصطلاح همین به جهت کلی قضیه رو عرض میکنم خدمت رفقا، و اگر بخوایم دیگه وارد این جزئیات بخوایم بشیم دیگه وقت چیز میشه، اون دیگه باعث میشه که دیگه خلاصه ما از همین به اصطلاح مثال و قاعدمون به اصطلاح اون قضیه‌مون دیگه باز بمونیم. اگر دیگه وارد همین ملاکگیری و نحوه ملاکگیری در عرض میشود که باب سنن بخوایم بشیم، که خیلی باب مشکلی هست که چطور انسان یک مسئله ای را سنت بداند یا اینکه یک قضیه شخصیه بداند، و قضیه شخصیه بداند نباید مطابقت کنه و اگر سنت باشه باید مطابقت بکنه. این از می شود که به طور اختصار و به طور اجمال اینه که عرض کنم حضورتون که، ولی به طور مفصل دیگه نمی رسیم بخوایم. بله بله، یعنی دیدم که خب حالا به همین انشاءالله حالا در آینده مثلا میشه مثلا فرض بکنید که چیز کنیم و اینها، اما بله این به اصطلاح همه عوافق خب به اصطلاح شامل میشه و این حالا به طور مثال آمدم به اجمال که روشن بشه که این چیزهایی رو که عرض شود که اینها بعضی ها عمل می کردن ائمه علیه السلام، اینها بر اساس یک ملاک نبود بلکه بر اساس چی بود؟ یه مقداری قضایا شخصیه بوده فرض کنین که شاکله هر شخصی اقتضا میکنن که یک چیزهایی رو چیز داشته باشه. بله، مثلا خود ائمه انجام نمیدادن، امر نمیکردن بر این، یا دلیل خلاف بر این میآمد. اینها دلالت میکنه برای اینکه این قضیه به عنوان یک سنت، به عنوان یک سنت نبوده، بلکه به عنوان از میشود که قضیه شخصیه بوده. حالا همین مورد نظر من مسئله این بود که به اصطلاح ما اون فقط ملاک رو بیان بکنیم که به اصطلاح چجوری باید به سنت انسان برسه، این جهت. اما اینکه وارد خصوصیات بشیم و بخوایم ارشد حضورتون که مثال بزنیم و اینها، این دیگه خیلی قضیه طول میکشه. حالا من نمیدونم ما وارد این قضیه بشیم یا اینکه عرض کنم به همین مقدار یک سر نخی که مثلا به دست آمد این کفایت میکنه. البته چون این قواعد ما بحث ما در مورد قواعد فقهیه است، به طور کلی خواهی نخواهی ما در هر قاعدی باز باید متعرض این قضیه بشیم. به جهتی قاعده نیست، قاعده مترد هست و شامل عدمی شود که موارد مختلفه. حالا فرض کنید که این قاعده لازرا خیلی موارد رو میگیره، از شاید حضورتون که ولیکن ممکنه که اختصاص به اون مورد خاص نداشته، موارد متعددی شامل بشه، بعد داشتن خب مورد خاصه. از این نقطه نظر ما باز دوباره در اونها هم مطلب رو میایم بیان میکنیم و من خیال میکنم که اگر چیز کنیم، اگر به اصطلاح به همین کیفیت اکتفا کنیم شاید بهتر باشه. اگر باز دلتون میخواد ما به اصطلاح یه قدری هم باز بیشتر طول بکشه اشکال نداشته باشه، ما باز بیشتر توضیح رو میدیم. یعنی ما به اصطلاح برای ملاک گیری وقتی که به دست بیاریم چگونه ملاک گرفته میشه، وقت نحوه ورود و خروج در اونجا خواسته بیان بشه. در هر صورت حالا دیگه من به عنوان اجمال میگم تا اینکه علمی شود که ببینید کدامش اصله هست. به عنوان اجمال این است که انسان باید یک دوره کامل تاریخ ائمه علیهم السلام را یک مطالعه دقیق داشته باشه. این یه مسئله. مطلب دوم این که تخاطب بین امام و بین مخاطبین رو باید کاملا اطلاع داشته باشه که الان امام علیه السلام با چه شخصی داره صحبت میکنه و آیا مطلبی رو که با مخاطب میگه به عنوان یک حکم کلی داره بیان میکنه یا اینکه نه خصوصیت مورد در اونجا اون شخص هست، اون به اصطلاح اون شخص در اونجا لحاظ بشه. مسئله سوم باید به دست بیاره که آیا این موردی که بیان شده خصوصیت مورد در اینجا لحاظ